با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. صفحه های آخر بخش 16 هستیم، بزم بیابانی. من با اجازتون ادامه میدم.
خواهش میکنم.
چند سال بعد آیت الله خمینی و رژیم اسلامی تغییر نظر دادند، این بار به احیای هرچه سریعتر اما اساساً مخفیانه برنامه اتمی ایران پرداختند. از سرگرفته شدن این برنامه مصادف زمانی بود که صدام حسین علیه ایران از بمب‌های شیمیایی استفاده کرد و جهانیان عملاً اعتراضی جدی علیه صدام نکردند و ایران به گفته رهبران روحانیش محتاج سلاح‌هایی برای مقابله با این گونه حملات بود. به علاوه پنهانکاری‌ها و برخی تماس‌های مشکوک با کسانی چون دانشمند پاکستانی که می‌خواست بمب اتمی اسلامی را میسر کند، همه برنامه اتمی ایران را محل شک جدی کرد. به همین خاطر بیش و کم همه کشورهایی که زمانی برای مشارکت در برنامه اتمی ایران رقابت می‌کردند، این بار به تدریج به صف مخالفان این برنامه پیوستند. باور نمی کردند که جمهوری اسلامی بهایی چنین گزاف را صرفاً برای غنی‌سازی اورانیوم تقبل می کند و در نتیجه بعد از حدود 30 هنوز هم بوشهری که در آستانه انقلاب دست کم 60 و به روایتی 80% کارش تمام شده بود و می بایست در سال 1980 انرژی تولید کند، کاملاً به راه نیفتاده است و چشمانداز روشنی برای زمان آغاز بهره برداری از آن وجود ندارد. سوای مسائلی چون انرژی هسته‌ای و صنعت نفت، سالهای دهه 1965 تا 1975، 1344 تا 1154 از منظر فرهنگی هم دوران مهمی در سلطنت شاه بود. در این دوران در نتیجه نظرات و گرایشات متناقض و گاه متضاد شاه و رژیمش، ایران از جهاتی از آزادی‌های فرهنگی و مذهبی بی‌سابقه‌ای برخوردار بود و از جهاتی دیگر سانسور سیاسی و خفقان هنری در اوج خود بود. بدون اغراق می‌توان گفت که از منظر آزادی‌های مذهبی ایران در آن سال‌ها یکی از آزادترین کشورهای جهان اسلام بود. دولت در زندگی خصوصی افراد دخالتی نمی‌کرد و تنها خط قرمز سیاسی مخالفت با شاه و رژیمش بود. اقلیت‌های مذهبی چون یهودیان و بهائی‌ها از برابری نسبی با مسلمانان برخوردار بودند و این دهه را می‌توان دوران طلایی برای فعالیت‌های اقتصادی و امنیت اجتماعی این دو اقلیت مذهبی دانست. البته حتی در آن زمان هم گروه‌های مذهبی چون حجتیه می‌کوشیدند با هر گونه فعالیت پیروان مذهب بهائیت مقابله کنند. به علاوه اگر در آن سال‌ها هنرمندی در آثارش کاری به نقد مستقیم شاه و خاندان سلطنتی نداشت، در نوآوری سبکی آزاد بود. گرچه منتقدان رژیم از روحانیون محافظه‌کار تا چپ انقلابی در نقد و طرح جشنواره شیراز متفق و متحد بودند، اما هر سال در این جشنواره برخی از برجسته‌ترین هنرمندان جهان گرد هم می‌آمدند و آثاری گاه بدیع و سخت خلاق ارائه می‌کردند. بسیاری از کارگردانان و معماران و نقاشان درجه اول جهان در آن دهه به ایران می‌آمدند و با همکاران ایرانی خود گفتگو و مبادله افکار می‌کردند. پازولینی برخی از صحنه‌های شاهکارش در باب قصه‌های قرون وسطایی دکامرون را در اصفهان فیلمبرداری کرد. آندره گروتوسکی و پیترز بروکس از جمله دیگر هنرمندانی بودند که در آن سال‌ها به ایران آمدند و گاه در جنبه‌هایی از هنرهای نمایشی ایران غور و تفحص کردند. کسانی چون پرویز صیاد و بهرام بیضایی در برشناختن جنبه‌های بدیع هنرهای نمایشی سنتی ایران پیشگام بودند و راهنمایی کسانی چون بروکس را بر عهده داشتند. به علاوه در آن سالها اشرف پهلوی و شوهرش مهدی بوشهری هم به کار تولید فیلم‌های هالیوودی رو کرده بودند و به همین دلیل برخی از بازیگران و کارگردانان هالیوودی هم برای تحقق بخشیدن به طرح‌های سینمایی خود به تهران سفر می‌کردند. روحانیون شیعه در این دوران به ویژه از این مسئله خشمگین بودند که پیروان مذهب بهایی در ایران از آزادی‌های نسبی برخوردار بودند. همین واقعیت در مورد یهودیان ایران هم صدق می‌کرد. در آن سال‌ها بیش از 100 هزار یهودی ایرانی در مملکت بود و به قول دیوید مناشری محقق اسرائیلی این سالها را باید دوران طلایی یهودیان در ایران دانست. به گفته مناشری رونق کار یهودیان در حدی بود که چه بسا از منظر درآمد سرانه یهودیان ایران ثروتمندترین جامعه یهودی جهان بودند. برخی از کارآفرینان و صنعتگران و معماران سرآمد روزگار در آن سالها بهایی یا یهودی بودند. خانواده ارجمند که بهایی بودند صنعت تولید لوازم خانگی را رونقی کم سابقه بخشیدند و خانواده ثابت که تلویزیون و پپسیکولا را به ایران آورد بهایی مذهب بودند. بالاخره حبیب الغانیان که پلاستیک را به ایران آورد یهودی بود و بعد از انقلاب به دست دادگاه انقلاب کشته شد. طبیب شاه دکتر عیادی را قاعدتاً میتوان پرنفوذترین بهایی آن سالها دانست. سوای تساهل در مورد مسائل مذهبی، شاه در مورد سلوک جنسی نزدیکانش هم اهل رواداری بود. از اسناد و خاطراتی که از ساواک و کارمندانش منتشر شده میتوان استنباط کرد که شاه گاه در مورد رفتار جنسی صاحبان قدرت و ثروت گزارش هایی دریافت میکرد و از چند و چون برخی از این روابط آگاه بود. با این حال معمولاً در مسائل مربوط به زندگی خصوصی جنسی اطرافیانش دخالتی نمیکرد. شاید بارزترین نشان این تساهل را بتوان در این واقعیت سراغ کرد که خواهر بزرگ شاه شمس آشکارا مذهب اسلام را واگذاشته و کاتولیک شده بود. شکی نبود که این تغییر مذهب از لحاظ سیاسی برای شاه بالقوه زیانبار بود، اما همه شواهد نشان می‌دهد که شاه دخالتی در مذهب خواهرش نکرد. رابطه شاه با زندگی خصوصی خواهر دیگرش اشرف پیچیده‌تر بود. بی‌اعتنایی شاه به زندگی این خواهرش را می‌توان از سویی نشان احترام او به عرصه خصوصی اشرف دانست و از سوی دیگر آن را میتوان شاهدی بر بیتوجهی او به پیامدهای سیاسی درگیری‌های مالی خاندانش دانست. اشرف به مرد بارگی شهرت داشت و گرچه گهگاه شاه در خلوت دست کم به روایت علم سلوک اشرف را به نقد و نیشخند می‌گرفت، اما تلاشی در محدود کردن این زندگی انجام نمی‌داد. در این حال وقتی اشرف می‌خواست دولت ایران مبالغی در اختیارش بگذارد تا به مدد آن شاید بتواند به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل برگزیده شود، شاه یکسره با این پیشنهاد مخالفت کرد. ولی در این حال شواهدی فراوان حکایت از آن دارند که اشرف و دستکم یکی از فرزندانش در معاملات اقتصادی فراوانی شرکت می‌کردند و ابعاد و انواع این مشارکت به مسئله سیاسی برای شاه و رژیمش بدل شده بود. ولی شاه حاضر نبود محدودیت‌ها و قواعدی جدی برای این نوع فعالیت‌های خاندان سلطنتی و حتی خیشاوندان ملکه تعیین کند. تنها وقتی حاضر به تدوین چنین قواعدی شد که کار دیگر از کار گذشته بود. قدرت زمانی بیش از همه سرکش است و غروری کاذب پیدا می کند که بیش از پیش از مردم و خواستها و نظرات آنها دور و منتزع می ماند. شاید یکی از گویاترین مصادیق این بی‌اعتنایی را بتوان در این واقعیت سراغ کرد که نه تنها شاه بلکه ساواک و دیگر نهادهای اطلاعاتی به هشدارهای جدی قاسم لاجوردی که در آن زمان سناتور بود وقعی نگذاشتند. لاجوردی ها یکی از موفقترین و پیشروترین خانواده های صنعتگر و کارآفرین ایران بودند و گرچه اغلب از درگیری سیاسی احتراز می جستند، اما قاسم لاجوردی بران شد که در انتخابات سنا شرکت کند و در این کار موفق شد. در یکی از سخنان پیش از دستور سنا، لاجوردی عملاً مانیفستی از خواستها، نگرانیها و توصیه‌های طبقه سرمایه‌دار ایران در آن زمان ارائه کرد. طبق معمول آن زمان، او سخنان خود را با ستایش از رهبری‌های خردمندانه شاه آغازید. سپس به این واقعیت شگفت‌آور اشاره کرد که از 104 شرکت دولتی 103 شرکت ضرر می‌دهند و تنها استثناء البته شرکت نفت بود. او از خطرات ملازم با تلاش دولت در کنترل اجباری قیمت‌ها سخن گفت و قاعدتاً نیک می‌دانست که شاه به ویژه نسبت به افزایش قیمت‌ها حساس بود و حاضر بود از ارتش و دانشجویانی که در مقام ضابط پلیس عمل می‌کردند برای تثبیت قیمت‌ها استفاده کند. این سیاست نه تنها سرمایه‌دارانی چون لاجوردی را به خشم آورده بود، بلکه بازاری‌ها را هم که ثروت و مکنت خود را مدیون تجارت بودند و کنترل دولت بر قیمت‌ها منفعت آنان را به خطر می‌انداخت، بیش از پیش به صف مخالفان و معترضان سوق داد. لاجوردی می‌گفت در هیچ جای دنیا سیاست کنترل زوری قیمت‌ها با موفقیت روبرو نشده است. سناتور لاجوردی در این حال از سیاست دولت در تعیین خودسرانه حقوق کارگران هم انتقاد کرد. می گفت مواجب باید متناسب با کمیت و کیفیت تولید کارگر باشد، اما در ایران دولت این مسئله اقتصادی را به ابزاری سیاسی بدل کرده است. لاجوردی حتما می دانست که بیش از هر کس این شاه بود که گهگاه به دستوری حقوق و مزایا و حتی سهام کارگران در شرکت‌ها را تعیین می‌کرد. لاجوردی می‌گفت سرمایه‌داران تنها در صورتی در مملکت سرمایه‌گذاری خواهند کرد که بتوانند سودی عادلانه ببرند. می‌گفت سرمایه‌داران در این حال محتاج ثبات سیاسی و حقوقی‌اند. اگر هر روز قوانین مملکت را دستخوش تغییر و تحول ببینند، آنگاه رغبتی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. واقعیت این بود که دقیقاً به خاطر همین نگرانی‌ها از چند سال پیش از انقلاب خروج سرمایه در سطحی گسترده از ایران آغازیده بود. ابعاد این فرار سرمایه با اوج گرفتن بحران سیاسی دوچندان شد. در واقع در بافت و جوهر نظرات اغلب اقتصادی لاجوردی میتوان تضادی را که در بطن برنامه نوسازی شاه وجود داشت سراغ کرد. هرچه تنش‌های شاه با شرکت‌های نفتی بالا می‌گرفت و هرچه با بالا رفتن قیمت نفت درآمد ایران هم فزونی می‌گرفت، اقتدارگرایی شاه هم بیشتر و بیشتر می‌شد. هرچه با تکیه به درآمد تازه‌یاب از نفت شاه بیشتر و بیشتر به مردم وعده تمدن بزرگ و سطح زندگی همسان آلمان و فرانسه می‌داد، ندانسته بیشتر زمینه را برای انقلاب مهیا می‌کرد. شکی نیست که اگر به واقعیات اقتصادی و اجتماعی ایران در چند سال قبل از انقلاب بنگریم و این ارقام و آمار را با واقعیات ایران در زمانی که شاه سر کار آمد مقایسه کنیم، شاهد پیشرفت و ترقی براستی قابل توجهی خواهیم بود. برای مثال در سال 1941-1320 در ایران فقط 351 دبیرستان و 8 مؤسسه آموزش عالی و تنها یک دانشگاه وجود داشت. در سال 1974 ایران 2314 دبیرستان و 148 مؤسسه عالی داشت. در سال 1941 در سرتاسر ایران تنها 482 شرکت صنعتی بزرگ مشغول به کار بودند. در سال 1974 شمار این شرکت‌ها به 5651 رسیده بود. اگر در سال 1962 صنعت سالیانه 5% رشد می کرد، این رقم در سال 1974 به 20% رسیده بود. سهم صنعت از تولید ناخالص ملی هم از 11.7% به 17% افزایش پیدا کرد. به توازی این رشد، در همین دوران شمار کارگران در بخش خصوصی صنعتی هم از 1.3 میلیون به 2 میلیون رسید. ارقام مربوط به چند و چون حضور زنان در مؤسسات آموزشی حتی شگفت‌انگیزتر بود. گرچه حتی در سال 1972 هم شمار زنان بی سواد بیشتر از مردان بود، اما بین 1962 تا 1972 شمار دختران در دبستان 13%، در دبیرستان 30%، در مدارس فنی 88%، و در مؤسسات عالی 65% افزایش پیدا کرد. اما به رغم این پیشرفت‌ها، نه تنها کسانی چون لاجوردی از اوضاع ناراضی بودند، بلکه تحولات انقلاب نشان داد که این تغییرات هم بافت جامعه ایران را به شکلی غیر قابل پیشبینی تغییر داده بود و هم انتظارات مردم را به حدی بالا برده بود که دولت توان برآوردن آنها را نداشت. از مدت‌ها پیش جامعه شناسان نشان داده بودند که انقلاب معمولاً زمانی در جامعه رخ می‌دهد که انتظارات مردم سریع‌تر از توان دولت در ارضای این انتظارات رشد می‌کند. شاه خود با نویدهایش در بالا بردن این انتظارات نقشی کلیدی داشت. ادموند بورک، اندیشمند سیاسی محافظه‌کار انگلیسی، می‌گفت معیار واقعی ارزش کار دولت مردان نه توانشان در ایجاد تغییر، بلکه در حفظ و تثبیت این تغییر است. شاه از سوی جامعه را دگرگون و نوسازی کرد، بر شمار طبقه متوسط و شهرنشین و تکنوکرات افزود، به زنان کمک کرد تا در سطحی بی سابقه به عرصه عمومی گام بگذارند، اما کماکان می‌خواست به رسم مألوف سده 19 و پادشاهان اقتدارگرای آن زمان بر این جامعه تغییر یافته حکمرانی کند. تجربه تاریخی و نظری هر دو مؤید این واقعیتند که این ترکیب دوام پذیر نیست. شاید هیچ چیز به اندازه چند و چون سخنرانی معروف شاه در آرامگاه کوروش تضاد و تنشی را که در بافت قدرت و جامعه آن زمان پیدا شده بود به شکلی نمادین نشان نمی‌داد. در آن سخنرانی شاه که آشکارا تحت تأثیر شرایط قرار گرفته بود و صدایی سخت لرزان داشت، عبارت معروف خود را بیان کرد که کوروش، آسوده بخواب که ما بیداریم. گرچه همه ابعاد این مراسم از پیش برنامه ریزی شده بود، گرچه قرار بود عظمت امپراتوری ایران باستان و قدر قدرتی شاه را نشان دهد، اما درست در زمانی که شاه سخنان بحث‌انگیز خود را ادا می کرد، طوفان شنی برپا شد. باد در چادرها و سایبانها پیچید و صدای لرزان شاه را حتی خشدارتر می کرد. دیری نپایید که طوفانی سیاسی تالی این طوفان شن ناهنگام شد. بخش 17 معماری و قدرت. خاک هم حسی دارد. شکسپیر، ریچارد 2. معماری شعر قدرت است. در جوامع استبدادی، به ویژه آنان که زیبایی شناسی سیاست و صحنه سازی حرکت‌های توده‌ای بخشی از بافت و ریشه مشروعیت قدرت آنان است، در همتنیدگی سیاست و معماری دو چندان جلوه می‌کند. دو بنا که اولی محل سکونتش بود و دومی نماد دورانش شد، گویای پیچیدگی‌های شخصیت شاه و سرشت قدرت او به ویژه در 2 واپسین حکومتش هستند. در ایران معماری همواره بخشی از زبان قدرت و سیاست بود. سلاطین و روحانیون هر دو بناهای عظیم و ماندگار را به سان نماد قدرت خود و نیز چون ابزاری برای توجیه و تقویت این قدرت به کار می‌بستند. در دوران پیش از اسلام تخت جمشید و طاق کسرا نماد قدرت امپراتوران ایران بود. اتاق‌ها و طاق‌های عظیم این دو ساختمان نمادین دوست و دشمن، رعیت و زمیندار را نه تنها تحت تأثیر که اغلب بهت زده می‌کرد. می‌گویند عظمت بی‌بدیل برخی از کلیساهای قرون وسطا در اروپا هم برای تأیید و تأکید بر بزرگی ذات باری و کلیسای نمایندهش از یک سو و بیمقداری فرد در برابر این عظمت از سوی دیگر بود. اعراب پس از حمله به ایران و آوردن اسلام نشانه های عظمت و شوکت دوران پیش از اسلام را خصم خود می دانستند و حتی الامکان می کوشیدند بر همه این علائم از نسخه های خطی تا کاخ‌ها و معبدها سایه بیاندازند. نوع تازه‌ای از معماری به تدریج در ایران پایه گرفت. اگر در دیوارهای تخت جمشید و تصاویر دوران ساسانی چهره و حضور انسانها به کرات بازآفرینی می‌شد، با رواج اسلام و در نتیجه منع شریعت از بازآفرینی تصویر یا مجسمه انسان که هر دو را فضولی در کار خلقت می انگاشتند، خطاطی و کاشی سازی رواجی گسترده یافت. شاید شوق به آفرینش و نقاشی سرکوب شده ایرانیان را بیش از همه جا بتوان در هنر قالی‌بافی سراغ کرد که ظرافت بافت هر کدام را می توان همسنگ طرح‌های شگفت‌انگیز زیبایشان دانست. به علاوه شوق و استعداد معماری ایرانیان هم در جهت آفرینش مساجدی زیبا و گاه کاخهای عظیم سوق داده شد. ترکیب ماندگار و بیبدیل این استعدادها و سوداها و ساختمانها را میتوان در اصفهان سراغ کرد. از حدود 3000 سال پیش ایرانیان در منطقه‌ای که امروز اصفهان نام دارد میزیستند. گویا یهودیانی که از بابل و انقیادش گریختند و در ایران پناه جستند، نخست در همین منطقه سکنا گزیدند. آب و هوایش را دوست می داشتند چون اورشلیم را به یادشان می آورد. در دوران شاه عباس اصفهان نه تنها پایتخت ایران شد، بلکه میدان نقش جهان آن نمادی از نگاه او به جهان و بافت قدرت سیاسی مد نظرش بود. طرح میدان را که گویا در آن زمان از بزرگترین میادین جهان بود، شاه عباس خود در انداخته بود. هم او بود که ایرانی از نو قدرت یافته و یک پارچه را با غرب مسیحی علیه عثمانیان مسلمان اما سنی مسلک متحد کرد. میگویند در ایران بعد از اسلام همواره سر رکن قدرت گاه در تقابل و تعارض و گاه در همدلی و همکاری بودند. یکی ارگ دولتی بود و دیگری بازار و سومی مسجد. چند و چون تعادل و تقابل این سرکن در هر زمان بافت قدرت را شکل می بخشید. اصفهان و شوکتش نه تنها تجلی بخش اطمینان و قدرت ایران نشاه عباسی بود، بلکه طرح میدان و جغرافیای سیاسی دقیق هر یک از این سرکن نشان می‌داد که او خواستار تمایزی دقیق بین نهاد دین و دولت بود. مسجد را در سایه ارگ دولتی می‌خواست و بازار را در کنار این دو و معید هر دو می‌دانست. همانطور که اصفهان تمثیل نگاه و ابعاد قدرت شاه عباس بود، تهران را می‌توان بهترین تجسم نگاه شاه به جهان دانست. قبل از 1781 و دوران سلطنت آقا محمد خان قاجار، تهران روستایی کوچک بیش نبود. برای چند سده در سایه ری که از بزرگترین شهرهای ایران قرون وسطا به شمار می رفت زیسته بود. در دوران قاجار همین روستای کوچک به پایتخت ایران بدل شد و به تدریج به شکل شهری بزرگ در آمد. مهمترین دوران تحول تهران را اما باید در عصر پهلوی سراغ کرد. در این دوران بود که این روستای تازه شهر شده به صورت نماد الگوی نوسازی اقتدارگرایانه رضا شاه و فرزندش محمد رضا شاه درآمد. میگویند انسان‌ها از حدود 8000 سال پیش در منطقه کنونی تهران سکنا داشتند. پیش از تبدیلش به پایتخت ایران، تهران روستایی بود که نامش را دست کم به یک روایت مدیون این واقعیت بود که ساکنانش از بیم اقوام و افواج مهاجم خانه‌های خود را زیر زمین می‌ساختند. وقتی مغول‌ها در سده 13 قرن ششم هجری شهر ری را با خاک یکسان کردند، روستاییان تهران در خانه‌های زیرزمینی خود پناه جستند و بدین سان از مهلکه جان سالم به در بردند و تنها زمانی از پناهگاه‌های خود بیرون آمدند که احساس امنیت می‌کردند. در دوران قاجار به تدریج قصرها و ساختمان‌های تازه‌ای در تهران بنا شد. یکی از این بناهای تازه در کوهپایه سخت زیبایی که تهران همواره در سایه آن زیسته ساخته شد. در میان کلان شهرهای جهان تهران را میتوان نوعی استثناء دانست. شهرهای بزرگ گذشته و حال اغلب در کنار دریا یا رودخانه‌ای پا گرفتند، اما تهران نه تنها کنار رودی نیست، بلکه پشت به کوه و روی به صحرا دارد. اگر از جنوب بادهای صحرایی گرمای کویر را نوید می‌دهند، در کوهپایه‌های شمالی شهر باد خنک البرز یادآور سبزی و زیبایی دریای خزر است. به سودای همین بادهای خنک بود که از آغاز تبدیل تهران به پایتخت، بلندی‌های شمال شهر مطلوب اغنیا و پادشاهان و اطرافیانشان شد. فتح‌علی‌شاه که سلطنت طولانیش تجسم عقب افتادگی و ارتجاع قاجاری بود، نخستین پادشاهی بود که در کوهپایه‌های شمال تهران قصری برای خود و خانواده‌اش بنا کرد. این قصر نزدیک روستایی به نام کردبه بود و اطرافش نیستان بود و دیری نپایید که قصر جدید نیاوران نام گرفت. این قصر در محوطه 11 هکتاری جای داشت و سوای قصر شاه ساختمان‌های اداری و خدماتی دیگری هم در محوطه آن بنا شد. خب بقیه کتاب رو آقای رحیمی بذاریم برای فردا دیگه.
خواهش می‌کنم. خسته نباشید.
متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز بخیر. تا فردا ادامه بدیم.
قربان شما.
خدا حافظ.